أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما رسید به پاسخ به احتمال دوم در اشکالی که به اعتبار روایات کافی شده بود. اشکال دوم این بود که صحت در مورد روایات کافی به این معنا باشد که روایت با وجود قرائن دیگری صحیح باشه، یعنی فی نفسها واجد شرایط حجیت نباشه، اما به اعتبار وجود اون قرائن ما قائل بشیم به این که روایت صحیحه. خب این احتمال، یعنی صحت به جهت وجود قرائن، ولو اون که راویان این روایت ضعیف باشند، فی نفسه ممکنه، هیچ بعدی نداره که روایتی به دلیل وجود قرائنی صحیح باشه، ولو اینکه راویانش هم جزء ضعاف باشند. اما این رو مستشکل گفت این خیلی بعیده که همه این موارد، همه این امارات به اعتبار این قرائن موجب صدق و صحت روایات بشن. و ثانیاً اگر هم این احتمال مراد باشه که بگیم صحت در کلام کلینی به این معناست، این در حقیقت یک اجتهاد و استنباط از ناحیه مرحوم کلینی، یعنی اخبار عن حسن است نه عن حسن. علیکم السلام و رحمت الله، رسیدم به خیر. آقا بفرمایید. پاسخ این است که این مرحوم اصل اشکال، پاسخ ما این است که خب این قرائن، چه قرائنی است که به واسطه اونها روایت به عنوان روایت صحیح تلقی میشه؟ قرائن مشخص و معلومه، یعنی قرائن مضبوطه و در نزد ما به عنوان قرائن متعارف و مشخص شناخته میشن. بالاخره این قرائنی که این روایت به اعتبار اونها میخواد صحیح باشه، خارج از این چارچوب متعارف که نیست که. خب این قرائن در کتب توسط بزرگان معلوم شده، مثلا مرحوم شیخ طوسی در تهذیب، در استبصار اومدن این قرائن رو ذکر کردن، یعنی قرائنی که به حسب معمول میشه معتمدن علیها کسی روایتی رو قبول بکنه و صحیح بدانه، ولو این که حالا راوی ضعیفم در سلسله سندش باشه. اینا یا مثلا موافقت با کتاب، موافقت با نص کتاب، ظاهر کتاب، عموم دلیل کتاب، خصوص دلیل کتاب، موافقت با اجماع، موافقت با یک سنت قطعیه. اینا قرائنیست که بر اساس اونها به روایتی اخذ میشه. یا مثلا اخذ از یک اصل یا کتاب مشهور، همین که مرحوم کلینی یه روایتی رو از اصل یا کتاب مشهور که حالا اسامی این کتبی که کلینی معمولا از اونها روایت رو اخذ کرده حالا بعدا اشاره خواهیم کرد، نفس این که این کتاب این روایت را از یک اصل یا کتاب مشهور اخذ کرده باشه برای او شاید این به اصطلاح اطمینان رو ایجاد بکنه. علی ای حال این قرائن، قرائن غیر متعارفی نیست. اگر ما این قرائن رو نگاه بکنیم عمدتاً مورد استناد باشن، عمدتاً اینها اخبار از خبری که محفوف به این قرائن باشه میشه اخبار حسی، یعنی اجتهاد و استنباط نیست. اینجور نیست که حالا یک کسی بر اساس استنباط خودش اومده باشه گفته باشه این روایات صحیحه. مرحوم کلینی که در اول کتابش ادعا میکنه روایات کافی صحیحه، این در واقع از دو حال خارج نیست. حالا یه بخشیش که گذشت، به نظر او روایات خودشون فی نفسه ها واجد شرایط حجیت باشن، این دو احتمالی بود که مستشکل داد، که اگر بخواد بگیم فی نفسه ها واجد شرایط حجیت باشن یه مشکلی داشت که اون رو پاسخ دادیم. اگر معتمدن علی القرائن بخوایم بگیم صحیحه، خب اینم مستشکل میگه این اجتهاد و استنباط. عرض ما و پاسخ ما اینه این استنباط و اجتهاد و اخبار انحسن نیست، چون میدونید خبر اگر خبر حسی باشه معتبره، یعنی ادله حجیت خبر واحد خبری را حجت میکنن، ادله حجیت خبر واحد شامل خبری میشون که حسی باشد، اما ادله حجیت خبر واحد خبر انحسن را حجت نمی کنه. این دیگه در بحث از حجیت خبر واحد معلوم شد. خب خبر حسی معلومه، کسی مستند به حواس خودش یعنی بشنوه یا ببینه واقعی رو بیاد نقل بکنه، این خبر اگر مخبرش ثقه باشه حجت میشه. اما خبر عن حدسن یعنی چی؟ یعنی یه مقدمات و مبادی وجود داشته باشه، این از اون مبادی و مقدمات یه حدسی بزنه، استنباطی بکنه و استنباط خودش رو بخواد به عنوان مخبر نقل بکنه، ادله حجیت خبر واحد شامل اخبار حدسی نمیشه. خب حالا اینجا همه نزاع ما و مستشکل سر اینه. مستشکل میگه کلینی که مدعی روایات کافی صحیحه، اگر قرار باشه صحت به این معنا باشه، یعنی به این معنا باشه که کلینی دیده این روایات یک قرائنی دورو برشه و استنباط صحت کرده، اگر استنباط صحت باشه این میشه اخبار حدسی، استنباط کلینی که برای ما اعتبار نداره. خب ایشون در اون زمان خبری رو نقل کرده، حالا ولو دیده که راویانش هم ضعیفن، در سلسله سند ضعف وجود دارن، مجاهیل وجود دارن یا ارسال وجود داره، اما یه قرائنی وجود داشته که این قرائن باعث شده او به این نتیجه برسد که این خبر صحیحه. خب این حرف مستشکل، اینا مستشکل میگه این یعنی استنباط، این یعنی اخبار عن حدسن، و اخبار حدسی کلینی به صحت روایات کافی برای ما ارزش و اعتبار نداره. پاسخ ما اینه که این اخبار حدسی نیست، حسی است. چرا؟ چرا میگیم اخبار حدسی نیست و حسیه؟ در همین فرضا، فرضا رو جای دیگه نبرید، برای اینکه میگیم این قرائن معین و معلومن، اگر مبتنیان علی ظاهر الکتاب یا نص الکتاب یا عموم الکتاب یا خصوص الکتاب یا موافقت یک سنت قطعی، اعتمادن بر موافقت با یک سنت قطعی یا اجماع، حالا اجماع امامیه یا اجماع مسلمین، یا مسئله اخذ از یک کتاب یا اصل مشهور. مرحوم کلینی آمد روایتی رو گفت صحیحه، این اخبار حسی است، چون این قرائن قرائنی است که برای خود کلینی اطمینان به صحت روایت ایجاد میکنه، نه اینکه از این قرائن استنباط صحت بکنه. یعنی به عبارت دیگه مرحوم کلینی مثل اونجایی که سند یک روایت کاملا صحیح باشه اطمینان به صحت روایت پیدا میکنه، و وقتی خبر میده از صحت یک روایتی داره اخبار حسی میکنه، در اینجا هم که معتمدن علی القرائن المتعارفه المشخصه المعینه روایتی رو از آن به صحتش میکنه، اینجا هم اخبارش اخبار حسی است، چون قرائن قرائن متعارفی است. یکی یکی قرائن رو شما ملاحظه بفرمایید، در بین این قرائن اینا عمدتا موجب اطمینان به صدور روایتن و عمدتا مستند به حسن. فقط در مورد بعضی از قرائن ممکنه اشکال استناد به حدس پیش بیاد، مثلا عرض به حضور شما اعتماد به فحوای دلیل کتاب، در یه جایی ممکنه به فحوای دلیل کتاب مثلا به عنوان قرینه نگاه کنن، یا موافقت با عقل. خب اگر یه روایتی موافق با عقل بود، خب این موافقت با عقل یک قرینیت داره، یعنی چیزی مخالف عقل مسلم قطعی ها، نه حالا عقل به اصطلاح غیر مسلم و غیر قطعی، چیزی موافقتی با عقل مسلم قطعی داشت، خب این اطمینان به صحت و صدور روایت پیدا میشه. ولی مسئله اینه، آیا اگر اعتماد بر این قرینه بشه، کسی به خاطر موافقت یک روایت با عقل مسلم قطعی بگوید این روایت صحیحه، این خبرش دیگه عن حد عن حسن نیست، غیر از قرینه موافقت با کتابه، غیر از قرینه موافقت با عرض به حضور شما سنت قطعیه. بله در بعضی از موارد این اشکال تولید میشه که قرینه ها اگر این چنین باشه، اون وقت اخبار دیگه اخبار عن حسن نخواهد. ولی عمده قرائن عرض کردم مشخص و معلومه، لذا در همین جا هم که صحت به معنای وجود قرائنی است که موجب اطمینان به صدور روایت و صحت روایت بشه، ادعا این است که سخن ما این است که در همین جا هم اخبار حسی است، عن حدس نیست و صحت روایت بنابر این احتمال، صحت روایت کافی بنابر این احتمال و اون چرا که خود مرحوم کلینی گفته قابل قبوله. تنها یک مثلا اشکالی ممکنه اینجا کسی بکنه که بگوید این که مرحوم کلینی ادعا میکنه روایات کافی صحیحه، این صحت مبتنی بر این باشه که راویان این روایات رو همه رو امامی میدانسته. خب حالا اگه ما ایجایی این جهت برامون روشن نباشه که خیلی از روایات اینجوریست، پس باید بگوییم که عرض به حضور شما صحت روایات کافی برای ما اثبات نمیشه. پاسخ این حرف هم معلومه که اصلا در نزد عمده قدما این مسئله مسلم بود که اخذ به روایات اشخاص ثقه می کردن و عادل، اصلا امامی بودن در نقل روایات برای قدما به هیچ وجه اهمیت نداشت. حتی در نزد مرحوم شیخ، مرحوم شیخ صدوق، این روش همه همینطور بود، خود مرحوم کلینی هم همینطور. حالا نتیجه‌ای که در این بحث می‌خوایم بگیریم که بحثمون در اعتبار کتاب کافی تمام بشه، بعد وارد کتاب من لا یحضره الفقیه بشه. حالا نتیجه چی شد؟ بالاخره دو اشکال مهم به کتاب کافی وارد شده بود و بر اساس اون می‌خواستن بگن روایات کافی همش، نه اینکه بعضیا قائلن جمیع روایات کافی صحیحه، نه ما نمی‌تونیم اینو بگیم. ثمره این دو قول رو عرض کردم، اگر ما قائل بشیم جمیع روایات کافی صحیحه، نتیجه اینه که هر روایتی رو که در کافی یافتیم دیگه بررسی سندی نمی‌خواد. همینقدر که فقط مرجع نقل روایت کافی باشه، بزا روایتی رو که مثلا شیخ یا عرض حضور شما مرحوم شیخ طوسی یا شیخ صدوق نقل میکنن، اگر از کافی نقل بکنن دیگه احتیاج به بررسی سندی نداره طبق این قول. ولو حالا تو سندش مشکلاتی هم باشه، اصلا دیگه بررسی نمیخواد. خب عده زیادی از بزرگان قائل به اینن، بذار کتابای روایات کتاب کافی البته و سایر کتب اربعه رو بررسی سندی نمی کنن. اما اگر ما قائل شدیم که تمام روایات کافی صحیح نیست، در بین روایات کافی روایاتی وجود دارد که از نظر سندی اشکال دارند، مراسیل در بین روایات هست، ضعاف در بین راویان هست، مجاهیل در بین راویان هستن، وقتی که باید ما دیگه با روایت کافی هم بررسی سندی بکنیم، ببینیم آیا سندش درسته، روایت رو و در طبقات مختلف این بررسی رو انجام بدیم. ثمره مهمی هم هست به هر حال، این که ما قائل به اعتبار بشیم یا نشیم. خب دو تا اشکال مهم شده بود. یک اشکال مهم این بود که عبارت خود مرحوم کلینی در مقدمه کتاب کافی دلالت بر صحت جمیع روایت کافی نداره، چون عمده دلیل قائلین به صحت استناد به خود کلام مرحوم کلینی در مقدمه کافی بود. خب اینا اشکال کردن، اصلا چنین چیزی از عبارت فهمیده نمیشه و بر این به هر حال شواهدی هم ذکر کردن. و اشکال دوم هم این بود که اصلا صحت در عرض به حضور شما صحت در کلام مرحوم کافی از این دو حال خارج نیست، یا این صحت به معنای صحت خبر به این معنا که واجد شرایط است فی نفسه، یه وقت به اعتبار این است که مشتمل بر قرائنی است که به واسطه اون قرائن صحیح شمرده شد. هر کدام از این دو احتمال باشه باطله، اینو مستشکل کن. ما هم از این دو احتمال جواب دادیم، با اینکه طولانی شد و فاصله افتاد بینش، دارم ناچارم این جنبندی رو انجام بدیم. خب این اشکالات برطرف شد. حالا بالاخره نتیجه این بحث ها و گفتگوها و پاسخ هایی که ما به این اشکالات دادیم چیه؟ روایات کافی صحیحه یا نه؟ خب درسته ما این اشکالات رو جواب دادیم، اما در مجموع قائل بشیم به این که روایات کافی همش صحیحه یا این که نه. به نظر میرسه روایات کافی مورد اعتماده، روایات کافی صحیحه.
راویانی که در سلسله احادیث در طرف مدار اهل بیت است و مخالف اهل سنت داریم و ائمه چهار مذهبی ها الان ما دیگه یا دینورین این قیوزی تفاظمی به خیلی که ما از اونها تو مواصل مدار اهل بیت هم روایت نفت کنیم. خب توش بحث نیست، الان اهل سنت بودن یه کار جاری به دوستان تو رفت سوال سفته شد مادن همیشین ده سیره که مثل کافی دنگ های همه یک مادن آقای همه روایات ما رو
بله
خیلی من حس کردم به نظر من شاید نه خیلی رفت باشه، آیا مثلا نمیشه که
روایتشون رو از صحاحشون
ما تو همین بحث رو تو روایت کافی کنیم؟ مثلا اون روایت کالا مراسل ریاض و افاشون یک جنبندی کنیم.
خب این مبتنی بر اینه که ما بپذیریم عدم صحت روایت جمعی روایت کافی رو،
اعتماد میکنیم به هم اونها جا.
نه نه ببینید
سرسیم تو زعفت رو یام بشون ما بشون اعتماد میکنیم،
نه اینا رو ما میگیم صحیحه،
ما همین
میگیم چون خود کلینی اول کتاب گفته صحت به صحت همه روایت کافی از آن که اونها، ببینید اونایی که این عقیده رو دارن، ببینید اگر ما گفتیم همه صحیحه به چه مناسبت بیایم تصفیه بکنیم از به اصطلاح روایاتی که به نظر مشکل، وقتی ما میگیم صحیحه دیگه روایتی باقی نمیمونه مشکل. نه ببینید خب این بحثش عرض میکنم، خب بحث اینه اون کسی که میاد میگه صحیحه اونا رو همه رو پاسخ میده اون اشکالاتو. ببینید ما اینا رو قبلا مفصل یعنی جلسه چندومه راجع به این موضوع بحث شده. ببینید مثلا فرض کن شواهد رو مرحوم آقای کوخویی ذکر کردن که آخه با وجود اینا 12 تا روایت بود، با وجود اینا چطور میتونیم مدعی بشیم که کلینی معتقد به صحت همه روایات کافیه؟ خود شیخ طوسی، شیخ صدوق روایاتی رو نقل میکنن که این روایات یا در کافی نقل نشده یا اشکال به سندش کردن و گفتن تنها طریق ما مثلا مرحوم کلینیه. خود کلینی هم روایاتی که آورده مشتمل بر یه ضعفاییست از نظر سند. خب اینا رو همه رو پاسخ دادن. این بسته به اینی که ما دیدگاهمون راجع به اعتبار کافی چی باشه. اگر قرار بر این باشه که ما تمام روایات کافی رو صحیح بدونیم، دیگه تصفیه و پاکسازی این جامعه روایی از چی؟ از چی میخواد تصفیه بشه؟ وقتی او به نظرش صحیحه، باز میگم ببینید او اصلا وقتی به نظرش این روایت صحیحه دیگه ببینید بگم این نگاه شما فرق میکنه. اصلا اگه با حفظ این مبنا که همه این روایات صحیحه دیگه جایی برای حس نمیمونه. بله طبق اون دیدگاه، دیدگاه دوم که نه همه روایات کافی صحیح نیست، توش این مشکلات هست. خب بیام اینا رو تصفیه بکنیم. خب حالا اول الاختلاف و النزاع، اولا این خودش محل بحث و اختلاف که حالا آیا مثلا اینا صحیح هستن یا نیستن، به این معنا، یعنی ممکنه سند یک روایت به نظر یکی مرسل باشه به نظر دیگری نباشه، به نظر یکی ضعیف باشه به نظر دیگری نباشه، تمام که این اتفاق افتاده. خب اینجا ملاک چی باشه، بر چه اساسی این کار رو، بعد اون وقت اون یه بحث دیگه ای پیش میاد که بالاخره این دیگه کافی کلینی نخواهد بود، ما بالاخره بحثمون این کتاب رو مرحوم کلینی نوشته ولو دارای ضعافی هم هست. بله کاری که میشه کرد اینه، مثل کاری که مرحوم آقای سنن بروجردی کردن در جامع و احادیث شیعه که حالا اون رو هم بعدن ما تو بحثمون یه معرفی راجبش خواهیم داشت. خب بیان از نو یک ارزیابی بکنن با یه معیارهای احادیث و روایات رو به هر حال در یک جامعه دیگری تنظیم و تبویب بکنن، مثل این کار بزرگی که در جامع و احادیث شیعه شد که هنوز جای خودشو باز نکرده متاسفانه. عرض حضور شما علی ای حال اون کار هر تلاشی در این رابطه بشه خوبه، ولی به هیچ وجه نمیشه در خود اون کتاب ها دست برد، میشه به عنوان یک مثلا تکمله این نسبت به اون یا به یه عنوانی خلاص این کار رو انجام داد، اما خصوص اون کتاب رو نه. خب علی ای حال وقتم گذشت، بله یه وقت گذشته، شما بیش از 25 دقیقه و 27 دقیقه ما یه نتیجه، حالا با هر این خیلی مهمه، یعنی دیگه ما این همه بحث کردیم که اینجا تکلیف معلوم بشه بالاخره ما با روایت کافی چه بکنیم. این چند نکته و چند محور داره که در حال این بحث جمع‌بندی بشه، اینو دیگه میذاریم انشاءالله برای جلسه بعد. جلسه بعدم که دوشنبه تعطیله.